بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث رسید به نظریه مرحوم شیخ در این اخبار منبلت. عرض کردیم که مرحوم شیخ ابتدا نظرشون به این منتهی می شود که این افعادی که چنین ثواب مخصوصی بر او وارد شده استحباب داره، منتها استحباب رو متعلقش رو فعل به ما و فعل قرار نمیدن، بلکه فعل به عنوان این که چنین ثوابی برای او ذکر شده، فعلی که فاعل به عنوان رسیدن به اون ثواب انجام بده. فرمودن ظاهر این روایات این است که بر چنین فعلی که به چنین قصدی انجام بشه این ثواب مترتبه، و در نتیجه استحباب رو با این خصوصیتی که بیان کردیم ابتدا پذیرفتن. بعد فرمودن که اینجا اشکالاتی وجود داره که مهمترین اشکال این است که ثواب کاشف از امر مولوی نیست، ترتب ثواب ملازمه ندارد که حتما اون فعل عنوان استحباب رو شرعاً و مولویاً داشته باشه. این مطلب رو انکار میکنن و ازش عدول میکنن و نظر دیگری در اینجا میدن که خلاصه اون نظر این میشود که مرحوم شیخ میخوان این روایات رو تماما حمله بر ارشاد بکنن، این اخبار منبلغ رو بفرماین که اینها در مقام بیان یک حکم مولوی نیست، در مقام بیان استحباب مولوی نیست، میخوان این اخبار منبلغ رو تماما عنوان ارشادی به او بدن. در توضیح این مدعاشون شیخ می‌فرماید که این اخبار منبلغ دو صورت داره. یک صورت این است که بگیم این اخبار فقط دلالت بر اصل ثواب داره، بگیم من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمله کان له اجر ذلک. این کان له اجر و ذلک یعنی اصل ثواب این فعل به او داده میشه. در مقام بیان اصل ثواب بر این فعل، ولو اینکه این فعل در واقع رجحان نداشته باشه، پیامبرم نفرموده باشه، خدا بر این فعل ثواب مترتب میکنه. یا در مقام بیان این مطلب این روایات، یا اینکه در مقام بیان ترتب ثواب مخصوصه، می‌فرماید اگر به کسی رسید که فلان عمل ثواب 40 عمره رو داره، کان له اجر ذلک، این ثواب مخصوص بر او مترتب میشه. و این روایات در مقام بیان ترتب ثواب مخصوصه. اما می‌فرمایند چه معنای اول مراد باشه و چه معنای دوم مراد باشه، در هر دو صورت عنوان ارشادی رو داره. چرا؟ می‌فرمان اگر معنای اول باشه که این روایات در مقام بیان اصل ثوابه، خب این مؤکد حکم عقل میشه، برای اینکه عقل هم میگه اگر انسان یه فعلی رو به دایه مطلوبیت برای مولا و به دایه اخذ اجر از مولا انجام داد، عقل میگوید این استحقاق مد داره. عقل همچنین حکمی رو داره، عقل میگه اگر یه فعلی انسان نمیدونه مولا مطلوبش هست یا نه، انسان اگر انجام داد به دعای این که این مطلوب برای مولاست، این استحقاق مد داره. و اگر گفتیم این روایات من بلغ مفادش ترتب اصل ثوابه، این مؤکد حکم عقل می شود، همین حکمی که الان بیان کردیم. عبارت ایشون که در اون جلسه این عبارت رو ظاهرا خوندیم، فرمودن فإن کان ثابت فی هذه الاخبار اصل الثواب کانت مؤکدتن لحکم العقل بالاستحقاق، این مؤکد حکم عقل به استحقاقه. و در این فرض که در مقام بیان اصل ثوابه، فرمودن فرقی نمی کند که نسبت به اون فعل ما بگیم طلب شارع بر وجه ارشادیه، یا نسبت به اون فعل طلب شارع به عنوان مستحب شرعی باشه. در هر دو صورت می فرمان اینجا مؤکد حکم عقله. و در این فرض که اصل ترتب ثواب رو ما از اخبار من بلغ استفاده می کنیم، می فرمان این شبیه این آیه شریفه می شود که و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار. خدا در این آیه شریفه می فرماید هر کسی اطاعت خدا و رسول بکند چنین ثوابی برش مترتبه. این اخبار من بلغم وزانش وزان همین آیه میشه، در من یطع الله و رسوله یدخله، این هم خودش مؤکد حکم عقله. عقلم میگه اگر کسی اطاعت خدا و رسول کرد، خدا استحقاق مد داره این شخص و خدا بر او ثواب مترتب میکنه. چطور در این آیه شریفه این خودش مؤکد برای حکم عقله؟ و حتی اگر مصداق این یوته مثلا نماز باشه، روزه باشه، مصداقش یک افعالی باشه که یا عنوان وجوبی دارد یا عنوان استحبابی داره، یعنی عناوین مولویه که طلب مولوی رو اونها تعلق داره، اما ترتب ثواب بر چنین فعلی این عنوان عقلی رو داره. و در نتیجه روی این بیان اخبار من بلغ مؤکد حکم عقل میشه. این در این فصل. البته اینجا قبل از این که وارد فرض دوم بشن، یک توهمی رو جواب میدن که متوهم میگوید که خب چه اشکالی داره؟ همانطوری که ما در سایر موارد، در سایر مستحبات خود استحباب رو از ثواب به دست میاریم، من صام فی یوم کذا فله کذا، خب این روایاتی که هست ازش استفاده میکنیم، صوم اون روز مستحبه. من صلا فی المسجد الحرام فله کذا، ازش استفاده میکنیم این نماز استحباب داره. متوهم میگوید در سایر مستحبات شرعیه ما استحباب شرعی را از راه همین ترتب ثواب استفاده میکنیم. اونجا نمیاد بگید این ارشاده، خب اینجا هم همین حرف رو بزنید. اینجا روایات آمده که من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخير فعمله کان له اجر ذلک، بگید ما از ترتب ثواب استحباب شرعی رو میفهمیم. چه فرقی بین این اخبار من بلغ و سایر مستحبات شرعی وجود داره؟ شما در سایر مستحبات شرعی، درسته در بعضی از روایات داریم یستحب و کذا، اما خیلی از موارد مستحب از راه ترتب ثواب میفهمین عمل مستحبه. وقتی فرموده هر کسی امروز رو روزه بگیرد این ثواب رو دارد، از راه ترتب ثواب پی به استحباب میبریم. خب چرا شما در مانه نفی از راه ترتب ثواب پی به استحباب نمیبرید؟ میفرماد و اما توهم اینه، ما یتوهم من ان استفادت الاستحباب الشرعی فی ما نحن فی نظیر استفادت الاستحباب الشرعی من الاخبار الوارده فی الموارد الكثيره المقتصر فیها على ذکر الثواب للعمل، مثل قوله علیه السلام من صرح لحیته فله کذا. می فرماید این توهم مدفوع. در بیان دفع این توهم می فرماید که در این موارد دیگر، اونجا مسئله اطاعت حقیقیه مطرحه، اما در ما نحن فی مسئله اطاعت حکمی مطرحه. حالا ولو عبارت شیخ در اینجا به نظر ما یه مقداری اضطراب داره، اما اگر بخوایم یک جواب صاف و روشنی از عبارت شیخ در اینجا در بیاریم، این است که شیخ در جواب این توهم می‌فرماید سایر موارد موردش مورد اطاعت حقیقیه. در اطاعت حقیقی از راه برهان اینی و کشف اینی ما کشف از این میکنیم که اون فعل مستحبه، کشف از معلوم به علت، چون مستحبه خدا این ثواب رو برش مترتب کرده. اما در ما نحن فی اما ثواب الموعود فی هذه الاخبار، یعنی در اخبار منبلغ، فهو به اعتبار اطاعت الحکمیه فهو لازمون لنفس عمله المتفرع على السماء و احتمال صد. در مانه نفی ثواب مترتب است بر این که این عمل به ما برسه، ما احتمال بدیم که این صادق باشه، با قید بلوغ و سماع این چنینه. به عبارت اخرى شیخ یه مطلبی رو ازش دست بر نمی داره، یه مطلبی میفرمان ولو ما آمدیم اول استحباب شرعی رو مطرح کردیم، حالا میخواییم بیم در اثبات ارشادیت، اما اینو که نمیتونیم دستش برداریم که این روایات منبله ظهور روشن دارد در این که فعل مقیدن به این که بلغه شیء من الثواب ما داریم انجام میدیم، فعل به طلب ترتب ثواب داریم انجام میدیم، فعل به عنوان طلب قول نبی داریم انجام میدیم. اگر به این عنوان شد این دیگه اطاعت حکمیه، که حالا اسم دیگر اطاعت حکمی انقیاده. اطاعت حقیقی اونجاییست که یک فعلی، خوبی رو دقت کنید، اگر در یک جایی یک فعلی به عنوان خودش حالا واجب شد یا مستحب، نماز به عنوان خودش واجب یا مستحب، شما آمدید نماز رو اطاعت کردید و انجام دادید، این اطاعت میشه اطاعت حقیقیه. اما اگر فعل را گفتیم با یک عنوان دیگری ما انجام میدیم، فعل به دایی مطلوبیت للمولا، فعل به دایی این که پیامبر این رو فرموده، فعل به دایی ترتب ثواب، به طوری که این قید باشه، حیثیت تقییدیه باشه، دیگه فعل به ما و فعل نیست، این میشود اطاعت حکمی یا میشود اطاعت یا میشود انقیاد. شیخ میفرماید این که در سایر موارد مستحب ما از ترتب ثواب استحباب رو میفهمیم، چون اونجا بحث اطاعت حقیقیه مطرحه، اما در ما نهنفی و در اخبار من بلند اطاعت حکمی مطرحه که همون عبارت اون اخرای انقیاده. پس در اطاعت حقیقیه ما از ترتب ثواب کشف از استحباب میکنیم، اما در اطاعت حکمیه چنین کاشفیتی وجود نداره. این که عرض کردم حالا در عبارت شیخ به نظر ما یه مقدار اضطراب وجود داره، عبارت اینه مثلا و اما مالت و هم مدفومتفون به ان الاستفادت هناک، یعنی در مستحبا استفاده، این استفاده چی؟ استحباب در اون ادله مستحبات، به اعتبار ان ترتب الثواب لا یکون الا مع الاطاع حقیقتا او حکمن. خب این او حکمن اینجا دیگه نبایدشون بیاره. فمرجع تلک الاخبار، یعنی مرجع این اخبار استحباب، میگه من سام فی یوم کذا فله کذا الی بیان الثواب علی اطاعت الله به هذا الفعل فهیه تکشف عن تعلق الامر من الشارع فالثواب لازم للامر یستدل استدلالا انیا. تا برسه به این عبارت اما الثواب الموجود فی هذه الاخبار فهو به اعتبار الاطاعت الحکمیه فهو لازم لنفس عمله المتفرع على السماء و احتمال السر ولو لم يرد به امر آخر اصلا فلا يدل على طلب الشرعی نعم يلزم من الوعد على الثواب طلب ارشادی لتحصیل ذالکن موعود والقرض من هذه الاوامر كعوامر الاحتياط تعيد حكم العقل. حالا عبارت شیخ رو در رسائل مراجعه کنید، کدوم از آقایون کسی مراجعه کرده عبارت شیخ در رسائل رو که روز سه‌شنبه عرض کردیم مراجعه کنید؟ قبلا هم تازگی مراجعه نفرمودید. خب عرض کردم این عبارت شیخ در اینجا مقداری دقیق هم هست، اشکالاتی هم که حالا برخی آمدن بر شیخ کردن اگر عبارت یه مقداری منقح بشه خیلی از اون اشکالات قابل جوابه. حالا این بیانی که ما داریم عرض میکنیم حتما هم باز تقاضا میکنیم به عبارت شیخ در رسائل مراجعه کنید، مخصوصا این مباحث جلد دوم کفایه و مباحث خارجش حتما باید در هر بحثی اول حتی قبل از اینکه کفایه دیده بشه ببینید مرحوم شیخ در رسائل چی فرموده. پس ببینید شیخ تا اینجا فرمودن اگر اخبار من بلغ دلالت بر اصل ثواب، نه ثواب مخصوص، دلالت بر اصل ثواب داشته باشه، ما میگیم این بازگشتش و معالش به اخبار احتیاطه. یعنی همانطوری که ما قبلا اخبار احتیاط رو آمدیم گفتیم ارشادیون، اینا عنوان ارشاد، تمام اخبار من بلغ عنوان ارشادی رو پیدا میکنه. به همین توضیحی که عرض کردیم عقل حکم میکند به این که اگر یک کسی یه فعلی رو به قصد این که مولا گفته، به طلب این که مولا از او طلب کرده انجام داد، این عنوان انقیاد رو داره و استحقاق مد داره و این اخبار من بلغ مؤکد این حکم عقل بشه. و این توهم که آقا چرا در ما نهنفی از ترتب ثواب استحباب شرعی استفاده نشود، عرض کردیم که شیخ این رو هم با همین توضیحی که فرق گذاشتن بین اطاعت حقیقیه و اطاعت حکمیه جواب دادن. چیا؟ هنوز ما نه هنوز رد نکردیم دانشه چی فرمیدار؟ بله دیگه. ولذا ببینید بحث از کجا شروع شد؟ بحث رو اون روز عرض کردیم در رسائل که مراجعه کنید مرحوم شیخ در همین بحث که عرض میکنم که در صفحه 230 از همون رسائل های بزرگ، قبلا اخبار احتیاط رو مطرح کردن که عده‌ای آمدن در همین شبهات وجوبیه از اخبار احتیاط خواستن استفاده کنن که احتیاط در اینجا چیه؟ مستحب شرعیه، که ما هم همین استفاده رو کردیم. اما شیخ نظر شریفشون این شد که نه، این اخبار احتیاط اثبات استحباب شرعی نمی کند و عنوان ارشادی داره. اون وقت می فرماین که بعد وارد این بحث شدن، اصلا علت این که شیخ وارد بحث اخبار من بلغ شده همینه. می فرماین ممکنه کسی بگه آقا به اخبار احتیاط برای اثبات استحباب در ما نهنفی نیاز نداریم چون اخبار من بلغ رو داریم. حالا شیخ تمام همش رو آورده به میدان که بفرماید این اخبار من بلغ هم چیه؟ ارشادیه، مثل اخبار احتیاط. خب تا اینجا رو بیان اول، رو برداشت اول از این روایات، اما عمده فرض دومه. شیخ می‌فرماید اگر گفتیم این اخبار من بلغ دلالت دارد بر ثواب مخصوص، می‌فرماید ولو این که عقل چنین چیزی رو نمی‌فهمه. این روشنه. بعد به این موقع اگر کسی یه روز روزه بگیره مساویه با 100 تا عمره، 10 تا عمره، یه دونه عمره بگیره نمی‌فهمه. من میگم فقط یک ثوابی برش مترتبه، من میگم فقط استحقاق دارد ثواب را، اما چقدر این خصوصیات من نمیفهمم. و اساسا علاوه بر این که عقل این ثواب مخصوص را نمیفهمد، ما به لغتم که مراجعه کنیم، به عرفم که مراجعه کنیم، عرف و لغت میگن آقا نمیشه اسم این خود ثواب، این ثواب این عمل نیست، باید اسمی مثلا گذاری عوض جزا. ثواب اونیست که به مقدار اون عمل انجام بده خدای تبارک و تعالی، این صد برابر اون عمل داره خدا انجام میده، اصلا نمیشه اسمشو گذاشت ثواب، درش تسامح وجود داره. این نوعی از جزا و عوض. اما میفرمان ما اینو قبول داریم، عقل ثواب خاص رو نمیفهمه، اما میفرماین که مدلول این اخبار، اخبار از تفضل خدای تبارک و تعالی بر این عامله، یعنی وقتی میگید که من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمله کان له اجر ذلک، مدلول این اخبار این است که خدای تبارک و تعالی در مقام تفضله که اگر کسی این عمل رو انجام داد من این ثواب خاص رو به اون میدم. آیا این تفضل کاشف از این است که اون فعل امر مولوی استحبابی داره؟ نه، اگر خدا تفضلن داره این ثواب رو به این شخص میده، این ثواب تفضلی این لازمه استحباب مولوی شرعی نیست. پس چیه؟ میفرماید ملزومون لعمر ارشادی یستقل به العقل به تحصیل ذلک ثواب المضاعف. میفرماید عقل یه حکم دیگه هم داره. چه حکمی؟ عقل میگه اگر در یک جای فعلی موضوع باشد برای تفضل خدا، من میگم اون فعل رو انجام بده. عقلم این رو میفهمه، میگه اگر یک فعلی موضوع باشد برای تفضل خدای تبارک و تعالی، اون فعل رو انجام بده. در نتیجه این تفضل خدا میفرماید ملزوم این حکم عقلی دیگره، و در نتیجه میفرماید این نظیر دو تا مطلبه، یکی این آیه شریفه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اگر کسی یه حسنه انجام بده خدا ده برابر به او میده. خب عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر توی کاری انجام بدی که خدا ده برابر میخواد بده حتما انجام بده. خب خدا هم داره اینجا همین حرف رو میزنه، همین حرف رو میفرماید. یا اون روایاتی که داره نیت الخیر خیر من عمله، اونم همین رو داره. عقل میگه اگر در یک جای شارع بر نیت خیر ثواب مترتب میکنه، من تو رو ارشاد میکنم به اینکه این نیت رو داشته باش. پس چی شد؟ شیخ میفرماید در این فرض دوم، فرض دوم اینه که بگیم این روایات من بلغ ظهور در ثواب خاص داره، و شیخ میفرماید انصاف اینه بعض روایاتش هم همین ظهور رو داره. خب مطلب اول میگیم قبول داریم، یعنی شیخ میفرماید اصل ثواب خاص را عقل نمیفهمه، نمیتونیم بگیم این ارشاد به این ثواب خاصه، نمیتونیم بگیم این اخبار من بلغ ارشاد است به این ثواب خاص، ثواب خاص را عقل نمیفهمه. اما باز میگیم ارشادیه. چرا؟ میگیم آقا خود این ترتب ثواب خاص تفضل الهیه، این اخبار من بله اخبار از این تفضله. بریم سراغ عقل، به عقل بگیم اگر یه فعلی موضوع برای تفضل الهی باشه، شما میگی ما نسبت به این فعل چه کار کنی؟ عقل بلا فاصله میگه باید این فعل رو چه کار کنی؟ انجام بده. اگر یک فعلی موضوع برای تفضل الهی بود، عقل ارشاد میکنه به مستقلن، میگه این فعل رو انجام بده. پس این اخبار منبله همین رو داره بیان میکنه. پس شد ارشاد به این حکم عقلی که عقل میگه هر جا یک موضوعی برای تفضل خدا بود، شما اون موضوع را اتیان بکن. پس ببینید رو بیان شیخ این اخبار من بلغ شد ارشادی. چه بگیم اخبار من بلغ دلالت بر اصل ثواب دارد، چه بگیم دلالت بر ثواب خاص داره. اگر گفتیم دلالت بر اصل ثواب داره، خیلی روشنه که ارشادیه، چون عقل اصل ثواب رو میفهمه. عقل میگه آقا اگر یه فعلی به داعی رجحان و مطلوبیت مولا انجام دادی، تو استحقاق ثواب داری. و اگر اخبار من بلغ ثواب مخصوص رو بگوید، ولو ثواب مخصوص، عقل عاجز از درک او هست. اما باز همینجا به حکم عقلی وجود داره که هرچی که موضوع برای تفضل مولا، عقل ارشاد میکنه به اتیان او و امتثال او. لذا شیخ این روایات و اخبار من بلغ رو تماما ارشادی میکنه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. چرا عوض کردن؟ خیلی خوب. ببینید ایشون میفرماید که شما وقتی گفتید این اخبار، این اخبار در مقام بیان تفضله، اینا اول از ما قبول کنیم که این تفضل لازمه این که این فعل مستحب شرعی باشه نیست. نمیتونیم بگیم آه حالا تا تفضل شد پس این فعل مستحب شرعی. نه، پس چیه در اینجا؟ میفرماند ما یه حکم عقلی مستقل داریم. حکم عقلی مستقل اینه که اگر مولا یک فعلی را موضوع برای تفصیل قرار داد، عقل یه انجام بده. اخبار من بلغ هم داره میاد دیگه، من این رو موضوع برای تفصیل قرار دادم، یعنی میاد یه مصداقی از اون کلی عقل رو ایجاد میکنه. حالا در این مقدار دیگه با شیخ باید همراهی کرد. بگیم آقا ارشادی بودن یه وقت ارشاد به همون کبرای کلیه، یه وقت ارشاد به یک مصداقی از اون کبراست. عقل به نحو کبرای کلی میگه هر چه که موضوع برای تفضل باشه اتیان بکنید، انجام بدید. اخبار من بلغ میاد میگه آقا این یعنی کدوم؟ یعنی اینی که در خبر ضعیف آمده که اگر کسی فلان کار رو انجام داد اینقدر ثواب داره، این موضوع برای تفضل خداست. من جواب الحسن فلو اشرا امثالها، عقلم عرض میکنم این رو میفهمه که اگر یه حسنه این موضوع برای تفضل خدا شد، شما اتیان بکنید. حالا این عبارت شیخ، حالا اشکال داریم مرحوم شیخ، انصاف این است که ارشادی بودن بسیار بسیار به نظر ما مشکله. حالا ولی که بزرگانی هم این نظریه مرحوم شیخ رو پذیرفتن، اما مشکل این استفاده کردن ارشادی رو. خب حالا اشکالاتی که اینجا وجود داره، عمده اشکالات رو مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه عرض کردم، ظاهرا آدرس رو اشتباهی داده بودیم. این کفایه های پنج جلدی که وقتی چاپ شد با حاشیه مرحوم مشکینی که چه کار خیلی خوبی هم واقعا انجام دادن، در جلد چهارم صفحه 128 ما چه آدرسی داده بودیم؟ آره اشتباه شد جلد، اشتباه خوندی مثلا، در اشتباه دید بوده. جلد چهارم صفحه 128-129 مرحوم مشکینی میاد کلام شیخ رو در سه قسمت قرار میده برای ارشادی بودن و اشکال میکنه. و انصافش هم این است که مرحوم مشکینی کلام شیخ رو اونطوری که باید و شاید اصلا نقل نکرده. حالا اینطوری که ما ذکر کردیم دقت کنیم، اینطوری هم که مرحوم مشکینی در حاشیه ذکر کرده ببینید، ببینیم آیا اشکالی بر مرحوم شیخ وارده یا نه. مرحوم محقق اصفهانی هم در جلد چهارم نهایت الدرایه صفحه 184 ایشون هم اشکال کرده. صلی الله علیه و سلم.